بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن المتبادر من الناس غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف الناس ما أنه في الجملة إجماعي. می‌فرمایند که شرط سوم در خیار تأخیر این است که در این عقد بیع اشتراط تأخیر احد العوضین نشده باشه. اگر بایع شرط بکند که تسلیم مبیع را به تأخیر بیندازه یا مشتری شرط کند که تسلیم ثمن را به تأخیر بیندازه، با وجود شرط تأخیر تسلیم خیار تأخیر وجود نداره. مرحوم شیخ دو دلیل بر این اشتراط اقامه می کنند. دلیل اول این است که موردی که بایع یا مشتری شرط می کند تأخیر تسلیم را، این مورد خارج از منصرف روایاته. روایات اون چه که متبادر از او هست اونجایی رو شامل می شود که برای تسلیم احد العوضین شرط تأخیر محقق نشده باشه. در چنین موردی روایات می گوید خیار تأخیر وجود داره. بنابراین چون متبادر از روایات صورت عدم اشتراطه، نتیجه این می شود که روایات انصراف دارد به مورد عدم الاشتراط. و اگر در موردی بایع یا مشتری شرط کردن، این از مورد روایات خارجه. و می فرماین این قاعده کلی که در مواردی که مخالف با اصل هست ما باید اقتصار بر قدر متیقن بکنیم. خود خیار از اموری است که مخالف با اصالت و لزومه، بنابراین اکتفا میکنیم بر مورد متیقنش، که مورد متیقن همین موردی است که متبادر از روایاته. دلیل دوم می‌فرمایند مع انه فی الجمله اجماعی جون. این اشتراط فی الجمله به نحو اجماع، این فی الجملهش احتمال داره که اشاره داره به این که حالا آیا این اشتراط، این عدم اشتراط تأخیر تسلیم باید بیش از ثلاثت ایام باشه یا اینکه نه. مثلا یمکنن یقال که بعضی ها بگن اگر کسی شرط تأخیر تسلیم کرد تا یک ساعت یا تا یک روز، این مضر به خیار تأخیر نباشه. اون مقداری که مضره اونجاییست که بیش از ثلاثت ایام شرط تأخیر تسلیم شده باشه. یک چنین اختلافی ممکن است که موجود باشه، اما فی الجمله مرحوم شیخ می فرماید چنین شرطی اجماعی بین فقها است. شرط چهارم این است که مبیع یا عین معین خارجی باشه یا اگر عین معین خارجی نیست شبه عین باشه. شبه عین مثل کلی فعل معین. با این شرط اون مبیعی را که کلی فی الذمه عنوان کلی داره اونم نه در یک شیء معین خارجی بلکه در ذمه جایگاهش هست، در چنین صورتی خیار تأخیر وجود نداره. مرحوم شیخ ابتداعا کلمات فقها رو نقل میکنن و بعد میفرماین که ما وقتی معاقد اجماع را در خیار تأخیر بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که نبی یا باید معین باشد یا در حکم معین باشه، اما اگر کلیت ذمه باشه اینجا خیار تأخیر وجود نداره. عبارات رو که مرحوم شیخ نقل میکنن، اولین عبارت عبارت شیخ طوسی در کتاب مقصود که شیخ طوسی نقل فرمود مضمون کلمات و روایات اصحاب را. شیخ طوسی فرمود روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعینه. در اینجا مسئله خیار تأخیر رو مطرح کرده، اذا اشترى شيئا بعینه، یعنی شيئا معینا خارجیا. جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی یه عبارتی داره که در این شرط ظهور داره. ایشون آمده مسئله رو در طرف سمن فرموده لا فرقه در این که سمن معین باشد یا کلی باشه. خب فقط راجع به سمن این حرف رو زده، پس معلوم میشه که در مسمن و نبی فیه فرقون، بین این که مسمن کلی باشد یا معین، در کلیش خیار تأخیر نیست اما در معینش خیار تأخیر وجود داره. بعد می فرماین که در معبد اجماع سید مرتضا در کتاب انتصار شیخ طوسی در خلاف و در جواهر قاضی این عبارت آمده لو باع شیئا معینا به ثمن معین، مورد خیار تأخیر رو این قرار داده باع شیئا معینا به ثمن معین. شیخ می فرماید اینجا حالا اولا یک اختلاف نسخه‌ای وجود داره، در بعضی از نسخه ها داره لو باع شیئا غیر معینه که می فرماید این غلطه در نسخه، این نسخه غلطه، نسخه صحیح این لو باع شیئا معینا. و شیء معین یعنی همون مبیع معین خارجی. این گفت خب در این معقد اجماع همونطوری که معین صفت برای مبیع قرار گرفته، معین صفت برای ثمن هم قرار گرفته، داره لو باع شیئا معینا به ثمن معین. پس اگر شما در اون طرف میگید مبی باید معین باشه، پس ثمن هم باید معین باشه. پس خیار تأخیر در معاملاتی است که ثمن هم درش معین باشه. مرحوم شیخ در اینجا سه جواب از این اشکال مطرح می کنن. جواب اولی که مطرح می کنن می فرماین این کلمه معین دوم که صفت برای ثمن قرار گرفته، این معین در مقابل کلی نیست، این معین دوم در مقابل مجهوله، یعنی لو باع شیئا معینا به ثمن معلوم، معین یعنی معلوم در مقابل ثمن مجهول. اون وقت یک شاهدی میارن می‌فرماید شاهد ما اینه که مرحوم علامه در تحریر به تبع مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط اونجا به جای این که صفت سمن را کلمه معین قرار بدن کلمه معلوم قرار داده، فرموده لوباء شیئا معینا به سمن معلومه. بنابراین اولین جوابی که میدن این است که مراد از کلمه معین دوم در مقابل کلی نیست، به این قرینه ای که از مرحوم علامه نقل کردیم، مراد از معین یعنی معلوم. جواب دوم میفرمایند که ما به صورت کلی این قاعده رو ابداع میکنیم، میگیم کلمه معین در معقد هر اجماعی که باشه به معنای شیء مشخص معین خارجیه، این قاعده کلی. از این قاعده کلی ما در مورد سمن خارج میشویم للاجماع، یعنی اجماع داریم که سمن لازم نیست معین در مقابل کلی باشه. چون اجماع داریم که معین مشخص خارجی در سمن اعتباری نداره، لذا معین رو در سمن باید معنا بکنیم به معلوم بر طبق همین اجماعی که ما داریم. جواب سومی که میگن میفرماین در اینها موصوف ها مختلفه، عبارت اینه لوباء شیئا معینا به ثمن معین. درست صفت ها یکی هست، اما در اولی معین صفت شیء قرار گرفته، در دومی معین صفت برای ثمن قرار گرفته. اون وقت میفرماین که ما ادعا میکنیم لفظ شیء معین ظهور در معین مشخص خارجی داره. میگن شیء معین یعنی یک مبیع معین مشخص خارجی، اما ثمن معین این ظهور در تشخص خارجی نداره. ثمن معین ظهور دارد در ثمن معلوم در مقابل ثمن مجهول، لذا می‌فرمایند موصوف ها هم مختلف شده. پس این سه جواب جواب از این اشکاله که شما شیخ که می‌فرمایید در معاقد اجماع فقها کلمه معین صفت برای مبی قرار گرفته، همین کلمه معین هم صفت برای ثمن قرار گرفته، پس چرا نمیاید این شرط رو در ناحیه ثمن هم در خیار تأخیر مطرح کنید، بگید خیار تأخیر در جایی موجود است که هم مبی معین باشد و هم ثمن معین باشه. مرحوم شیخ از این اشکال سه جواب دادن که ملاحظه فرمودید. نتیجه این می شود که در معاقد اجماعات ما این رو به دست می آوریم که مبی باید معین و مشخص خارجی باشه. بعد از اجماع دلیل دیگر اختیار تأخیر قاعده لازرره. شیخ می فرماید ما از قاعده لازرر هم همین اشتراط رو به دست میاریم. ما می گفتیم که اگر بایه جنسی رو بفروشه به مشتری، جنس در پیش بایه باشه، پولم مشتری به بایه نده، اگر بگیم بعد از ثلاثت ایام بایه خیار ندارد و معامله لازمه، این یک حکم ضرری برای بایه. لازرر میاد لزوم را بر میداره، این حکم ضرری رو بر میداره. خب حالا که لازرر میاد این حکم ضرری رو برمیداره، نتیجه این میگیریم که بعد از ثلاثت ایام معامله لازم نیست. این لازرر با این بیانی که ما گفتیم فقط در موردی جریان دارد که مبیع در معامله معین و مشخص باشه. اونجایی که مبیع کلیه فی الذمه است، اونجا بایه ضرری نمی کنه. اونجا دیگه این قانون که طلب المبیع قبل القبض من کیس البایه، این قانون وجود نداره، چون طلب در صورتی است که مبیع معین خارجی باشه، کلی که قابل طلب شدن نیست. ما با لازرر می گفتیم که اگر این مبیع پیش بایه باشه، بگیم آقای بایه حق تصرف در مبیع رو نداره، اگر مبیع هم طلب بشه گردن توست، بعد از 3 روز هم خیار نداری، خب این حکم ضرریه بر بایه. تمام اینها در موردی معنا داره که مبیع معین و مشخص باشه، اما اونجایی که مبیع معین نباشه و کلی باشه دیگه قاعده لازرر جریان نداره. بعد میام سراغ روایات که ببینیم آیا از روایات هم این شرط رو استفاده میکنیم یا خیر. از شرط و سالس عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوضین، شرط نشده باشد تأخیر تسلیم عهد العوضین. اگه بایه بگه من مبیع رو 2 روز دیگه میدم، یا مشتری بگه ثمن رو 2 روز دیگه میدم، اینجا دیگه از مورد خیار تأخیر خارجه. لأن المتبادر من النفس غیر ذلک، متبادر از نفس غیر این مورده، یعنی غیر موردی که شرط تأخیر تسلیم شده باشه. و یبتسر فی مخالفت الاصل على منصرف النفس، اکتفا می شود در مخالفت اصل بر منصرف النفس. اصل هم قاعده لزوم، خیار بر با این قاعده مخالفه، در این مخالفه با قاعده ما اکتفا میکنیم بر منصرف نفس. منصرف نفس همونیست که مورد تبادره، تبادر هم اونجاییست که شرط تأخیر نشده باشه. دلیل دوم مع انه، یعنی این شرط ثالث، فی الجمله اجماعی جون، یعنی ممکن است که این فل جمله برای این است که بگن آقا شرط 1 ساعت مضر به خیار تأخیر نیست، شرط 2 ساعت مضر به خیار تأخیر نیست، بیش از اینها مثلا مضره، یا کسی بگه زائد بر ثلاثت ایام مضر به خیار تأخیره. علایان فل جمله چنین شرطی اجماعیه. از شرط الرابع ان یکون المبیع عیناً، مبیع عین معین خارجی باشه یا شبه عین باشد. شبه عین یعنی کلی باشه، اما نه کلی در ذمه، کلی فعل معین. کلی فعل معین مثال میزنم که سائن من صبره، سا که عبارت از 3 مد یا 4 مد هست، یکی از اوزان، یک صبره، صبره یعنی یک عرض می شود که مقدار گندمی مثلا اینجا وجود داره، میگیم که 1 ساع از این صبره. خب این صبره شاید 100 ساع درش وجود داشته باشه، این صبره گندمی که الان در این اتاق وجود داره شاید 100 ساع وجود داره، میگیم 1 ساع از این گندم، میشه کلی در معین. نست بر این شیخ، بر این شرط شیخ در عبارت گذشته، عبارت گذشته آخرین سطر صفحه قبل بود، قال در مقصود روا اصحابنا انه اذا اشترا شیئا به عینه، در آخرین سطر صفحه گذشته این عبارت شیخ بود، فی نقل مضمون روایات اصحابنا، که روایات فقهای امامیه و کلمات اونها رو مضمونش رو نقل کرد. خب اونجا گفت اشترا شیئا به عینه، به عینه یعنی شیء معین، نبیل معین خارجی، و ظاهره، ظاهر این کلام شیخ طوسی، کونه مفتابه، یعنی اینی که خیار تأخیر در چنین موردی هست مورد فتوات، اندهم یعنی اندل اصحاب، و صرح به این شرط در تحریر مهذب باره آیت المرام، و هو این اشتراط ظاهر جامع المقاصد، ظاهر جامع المقاصد، حیث و قال لا فرق فی الثمن بین کونه عینن او فی الذمه، فرقی نیست در ثمن بین این که ثمن عین باشد یا در ذمه باشه. خب اینی که در ثمن این رو بیان میکنه معناش این است که پس در مسمن فیه فرقون، در مقی بین این که معین باشه یا کلی باشه فرقه. و قال فی القنیه، ابن زهره در قنیه، و روا اصحابنا ان المشتری اذا لم یقبض المقی، اصحاب ما گفتن که مشتری اگر مقی را قبض نکرده باشه، و قال اجی اتب زمد سمن، مشتری به بایه بگه بعدا پولو میارم، و مزا یک زمانی بگذرد، فعل البایه از صبر علیه سلاسن، ثم هو اون بایه خیار دارد بین فسخ دی و بین مطالبه کردن مشتری به سمن را، هازا یعنی این که 3 روز بایه صبر باید بکنه، اذا کان المبیع مما یسه بقاؤه، مبیع بقایش امکان داره، یسه یعنی یمکنو، یه جنسی خریده که حالا حالا میتونه باقی بمانه، فا ان لم یکن کذالک، اگر مبیع طوریست که بقایش تا 1 سال تا عرض دارد که امکان نداره تا 3 روز، کل خود روا، وقت سبزی خوردن خریده، فعلیه صبر یومن واحدا، یه روز باید صبر بکنه، ثم هو بالخیار، بعدن همین بایه خیار داره، ثم ذکره ان تلف المبی قبل الثلاثه، بعد فرموده که تلف المبی قبل 3 روز از مال مشتریه، و بعده من مال البایه، بعد از 3 ایام از مال بایه. ثم قال ابن زهره و يدل على ذلك كله اجماع الطائفه، اجماع فقها جلالت داره. نه حالا اینو عرض میکنیم، نه این هم خصوصیتی نداره، حالا همین اجازه بدید، عرض میشود که از 2 جای عبارت ابن زهره استفاده میشه که این خیار تأخیر در موردی است که نبی معین باشه، یکی اون کلمه لم یقبض المبی، مبی رو قبض نکرده باشه، لم یقبض المبی ظهور داره در این که مبی یک شیء معینه، مهمتر از این همینی که میگوید مبی مما یمکن بقاؤه و مما لا یمکن بقاؤه. خب اگر مبی کلی باشه، کلی که درش این تفصیل وجود نداره، کلی در ذمه همیشه یمکن و بقاؤه، من اگر آمدم از شما 1 کیلو سبزی خوردن کلی رو خریدم، در ذمه شما این کلی یمکن و بقاؤه دائما، پس این تفصیل که یمکن و بقاؤه ولا یمکن مربوط به اونجاییست که مبی معین خارجی باشه. و فی معقد اجماع الانتصار و خلاف و جواهر قاضی، اینا اینطور گفتن لو باع شیئا معینا که ثمن معین، اگر یک شیء معینی رو در مقابل ثمن معین بخرد، خب ببینید این معقد اجماعه، یعنی اجماع این است که در این مورد خیار تأخیره و شیئن که همون مبیعه صفتش رو معینن آورده. بعد شیخ میفرمد لیکن فی بعض نسخ الجواهر لو باع شیئن غیر معینن وقد اخذ عنه، یعنی از این بعض نسخ اخذ در مفتاح الکرامه و غیر مفتاح الکرامه و نسب الی القاضی دعو الاجماع علی غیر المعین به قاضی ابن براج صاحب کتاب جواهر نسبت داده شده اجماع بر غیر معین. شیخ انصاری میفرمان و از اون القلط فی تلک النسخه، این نسخه که داره لو باع شیئا غیر معین این غلطه و نسخه صحیح همونیست که لو باع شیئا معینا. خب حالا این مطلب بعد اشکار اینجا وارد میشه که شما اگر از این معقد اجماع استفاده میکنید که مبی باید معین باشه و کلی نباشه، در همین معقد اجماع ثمن را هم متصل کرده به معین بودن، پس ثمن هم باید معین باشه و کلی نباشه. شیخ جواب میدن این و ظاهر جواب از این اشکال مقدره. سه جواب مجموعا مرحوم شیخ بیان کردن. جواب اول میفرمد و ظاهر ان المراد به ثمن المعین، مراد به ثمن معین در معقد اجماع فقها هو المعلوم. معین در این عبارت که وقف برای ثمنه به معنای معلومه در مقابل مجهوله. چرا؟ لأن تشخص ثمن غیر معتبر اجماعا، مشخص بودن ثمن اجماعا معتبر نیست. و لذا شاهد میارم بر اینکه مراد از معین معلومه، یعنی لوضاع شیئا معینا به ثمن معلوم. میفرماد و لذا وصف تحریر تبعا للمقصود، علامه در تحریر به تبع مقصود توصیف کرده المغی را بالمعین، اما به ثمن که رسیده دیگه صفت معین نیاورده، ثمن رو به چی توصیف کرده؟ به معلوم. و من البعید، خب اینجا شیخ میفرماید که پس ببینید شیخ طوسی در مبسوط گفته لوباء شیئا معینا به ثمن معلوم، در خلاف فرموده لوباء شیئا معینا به ثمن معین. اگر ما بخوایم بگیم معینه در خلاف که وصف ثمنه به معنای مقابل کلیه، لازمش این است که بین معقد اجماع در خلاف و بین اون چه که در مقصود آمده چی باشه؟ تغایر باشه. و این خیلی بعیده. دو تا عبارت شبیه به هم در یک بحث بگیم شیخ طوسی در مقصود یه جور فتوا داده اما در خلاف یه جور دیگه فتوا داده. و من البعید اختلاف و عنوان ما نسبه او فی الخلاف، عنوان اون که نسبت داده او رو در خلاف الى اجماع الفرقه و اخبار فرقه، اون که در خلاف فرمود چی گفت در خلاف؟ لو باع شیئا معینا به ثمن معین مع ما نسبه او فی المقصود الى روایات اصحابنا، با اون که در مقصود به روایات اصحاب نسبت داده که در مقصود توصیف کرده ثمن را به معلوم. دید اون عبارتی که در همون صفحه قبل بود این بود، روا اصحابنا انه اذا اشترا شیئا به عینه به ثمن معلومه. خب پس ما اینجا روشن کردیم که مراد از معینی که وصف برای ثمن قرار گرفته معین در مقابل کلی نیست، معین به معنای معلومه در مقابل مشهور. این جواب اول. نه جواب دومه. در جواب دوم می‌فرماید ما باشیم و کلمه معین، لفظ معین در معاقد اجماع ظهور دارد در همون مشخص خارجی، اما در مورد سمن ما میایم از این قاعده خارج میشویم. لل اجماع ما انا نقول ان ظاهر المعین، یعنی ظاهر لفظ معین در معاقد اجماعات ظاهرش چیه؟ از تشخص العینی. لا مجرد المعلوم فی مقابل المجهول، نه معلوم در مقابل مجهول، ولو کانه کلیه. این ولو لوی وصلیت مربوط به معلومه. لا مجرد المعلوم، ولو اینکه این معلوم چی باشه؟ کلی باشه. خب اینجا باید ویرگولی گذاشته بشه، بعد با یک مکسی عبارت بعد خونده بشه. معنا نقول یه همچین قاعده ای را خرجنا عن هذا، ما از این ظاهر خارج شدیم. به نسبت الاسمن چرا خارج شدیم؟ للاجماع على عدم اعتبار تعیین فی، اجماع داریم که تعیین در سمن معتبر نیست. ما جواب سومه، ما انه فرق جزاش کدومه؟ خبر ان ظاهر المعین عرض می شود که همون از تشخص العینیه. و خرجنا سمجی جواب لو باشه، ولو کان کلیان خرجنا سازگاری نداره با او که بخواد جواب او باشه. لوگه وصلیت بعد از کلیگن باید یه مکسی کرد. یعنی تا اینجا ما قاعده رو به شما گفتیم، قاعده اینی که ظاهر لفظ معین اینه، ظهور بر تشخص عینی داره. خرجنا انهاز از ظاهر به نسبت الاسمه. خب نه انهو فرقون، جواب سوم این است که شیخ میفرماد در این معاقد اجماع درست وصف یکیه، اما موصوف چیه؟ دوتا داره. لو باع شیئا معینا، نمیگه به شیئا معینا آخر، میگه به ثمن معین. فرق بین ثمن المعین و شیئ المعین چه فرقی وجود داره؟ فان ثانی یعنی شیئ معین ظاهر فی شخصی. این ظهورم منشهش ظهور عرفیه. عرف وقتی میگه شیء معین یعنی شیء معین خارجی، اما به خلاف الاول که ثمن معین ظهور در معین مشخص خارجی نداره. چرا نداره؟ چون قالب معاملات ثمن درش عنوانشی رو داره، کلی رو داره. شما ببینید این همه معاملاتی که تو بازار امروز واقع میشه چند درصد داره ثمن معین خارجیه؟ شما وقتی میرید یک کیلو میوه میخرید، میگید این یک کیلو میوه رو در مقابل این 200 تومن معین دست خودم دارم میخرم؟ نه، یا این که اون در مقابل ثمن کلی به شما میفروشه. ولذا اگر آمدید معاملتون رو به هم زدید، یه 200 تومن دیگه میاره به شما برمیگردونه. این ثمن کلیه، پس چون قالب معاملات ثمن درش کلیه، پس اگر معین وصف ثمن قرار گرفت، ما نمیتوانیم بگیم ظهور در معین مشخص خارجی داره. و اما معقد و اجماع تذکره، معقد اجماع تذکره همونی بود که اول خیار تأخیر بیان کرد. فرمود الخامس خیار و تأخیر قالت تذکره. در اونجا فرمود من باع شیئا فی عنوان المسئله فهو مختص به شخصی. شیخ فرمود این شیئا کسی نیاد بگه احمد از شیء معین خارجی و شیء کلی، بلکه این شیئا هم به قرینه‌ای که وجود داره شیء معین و مشخص خارجیه. چرا؟ قرینش اینه، لأنه علامه ذکر در معقد اجماع ان المشتری لو جاء بالثمن فالثلاثه فهو احق بالعین. علامه فرمود اگه مشتری در این سه روز ثمن رو آورد احق به عینه، رو عین مرحوم شیخ انصاری میخواد تکیه بکند. ولا یخفا ان العین ظاهر فی شخصی، عین ظهور در عین معین مشخص داره. هاذهی حال و معاقد الاجماعات. چرا؟ آخرش چی فرمود؟ آخرش فرمود عند علمائنا اجمع. عبارت رو گفت، من باع شیئا ولم یسلمه الى المشتری الى آخر، بعد فرمود عند علمائنا اجمع. این عند علمائنا ادعای اجماعی است که علامه در تذکره کرده. نه این دیگه ظهور داره، اصلا شما میگید این حتی غیر از معینه، این یعنی این خارجی. کلی رو هیچ وقت نمیگن این، کلی رو هیچ وقت نمیگن این، میگن این مال یعنی همون مال معین خارجی. نه این مال امن، این ظهور در این معینه مشخص خارجی داره. خب و اما حدیث و نفی ضرر، لا ضرر که یکی از ادله خیار تأثیر بود، فهو مختص به شخصی. چرا؟ لأنه المضمون علی البایه، چون ما لا ضرر رو در این دفتر پیاده می کردیم، می گفتیم جایی که بایه بگندش حق نداری دست این مبیع بزنیم، اگرم تلفشه بر عهده خودته. خب تمام اینا وقت از اون برم بگیم خیار نداری. مضمون بر بای قبل القرض همین عین شخصیه. و یتضرر رو به زمانه، به سبب زمان بای ضرر میکنه، و به سبب عدم جواز تصرف در این عین شخصی و عدم وصول بدلهی الی بدل ثمنه. بگیم این عین حق نداری تصرف کنی، بدلش هم که ثمنه به دست او نرسیده، تلف هم بشه بر عهده بایعه. اینجا بگیم اگر خیار نداره مستلزم ضرر هست، به خلاف کلی. کلی درش تلف معنا نداره، کلی درش عدم جواز تصرف درش معنا نداره. از قاعده لا ضرر هم این چنینه. حالا تا برسیم به این نصوص، این روایتی که در هفته گذشته خوندم، روایت واقعا روایت عرض می شود تکندهندهی هست، و مناسب دیدم که باز یه مقداری حول این روایت دو سه جملهی رو اشاره بکنم، برای این که حالا حق چنین روایاتی در این چند دقیقه کوتاه نمیشه ادا بشه. عرض کردم در اون هفته گذشته که در روایت وارد شده که از امام صادق علیه السلام سؤال کردن که ان ادنا ما یکون به الانسان مشرکا، کمترین چیزی که انسان رو در وادی شرک قرار میده، انسان میشه مشرک، چیه؟ حضرت فرمود من ابتدع رأیم فأحب علی او ابغض علی. کسی که یک رأی را ابداع بکنه یا بعدش هم موافقینی پیدا کند یا مخالفینی پیدا بکنه، این من ابتدع رأیان یه مفهوم کلی و وسیعی هست، اما مصداق بارزش در مورد ما و در شؤونیست که مربوط به ماست. عرض کردم که مسئله فتوا دادن واقعا مسئله بسیار مشکلی هست. یکی از چیزهایی که بزرگان ما خیلی واقعا عرض می شود تکیه داشتن روی این مسئله، این بوده که به زودی فتوا نمی دادن. در احوالات بعضی از مراجع گذشته هست که نقل میکنن که وقتی اولین استفتایی که ازشون کردن بعضی از مقلدینشون و خواستن فتوای خودشون رو بنویسن در اون استفتا، دستانشون می‌لرزید و عشق ازشون جاری می‌شد که می‌خواستن خودشون رو در منصبی قرار بدن که منصب ائمه معصومین و پیامبر بزرگواره. و این باید در ما واقعا وجود داشته باشه و اگر نباشه بدانیم که به جایی نخواهیم رسید. دیروز بود یکی از آقایون آمد عرض می شود که پیش من خب من یک کتابی نوشتم، حاشیه بر یک کتاب فقهی، خیلی سنی هم نداشت. کتاب رو من گرفتم، حالا دیدم که اکثر عباراتش از جهت عبارات عربی و ادبی غلط و اصلا بسیار اشتباه. حالا کاری نداشتم به این جهات ادبی. دو سه تا سؤال بسیار ابتدایی ازش کردم، دیدم که به طور کلی ناآشناست، به طور کلی جاهل مرد. اون وقت با یک تمطراقی میگفت من نشستم حاشیه زدم برای یک کتاب فقهی، فتوای خودم رو بیان کردم. این دیگه به تعبیر این روایت شرک بزرگ، و به تعبیری که حالا خیلی عوامانه ما بخواییم تعبیر بکنیم، واقعا این یک لامذهبی میخواد که واقعا کسی مقید به چیزی نباشه، همینطور قلم بگیره به دست خودش بگه هازا واجبون هازا حرام. ما باید اولی رو در خودمون پیاده بکنیم، اول خودمون بدانیم که تا مرز رسیدن به فتوا خیلی فاصله داریم ما. این که مرحوم شیخ انصاری میبینید این همه زحمت میکشه در یک فرع کوچک که آیا در خیار تأخیر باید مثلا نبی معین باشه یا معین نباشه، این طرف و اون طرف میزنه تا به یه نتیجهی برسه. این بعد از این بوده که 60 سال 70 سال زحمت کشیده، آخرش هم نمیتونه به ضرس قاطع یک فتوایی رو بده. اما متاسفانه در ماها الان این به صورت یک آفتی شده. طلبه هست 1 سال 2 سال درس خارج میره، بعد میگیم چرا دیگه شرکت نکردی؟ میگه من دیگه نیاز ندارم، به حمدالله اون ملکه اجتهاد رو در خودم میبینم. خب اینا چیزیست که شیطان تزیین میکنه برای انسان. اینی که یکی از کارهای شیطان این است که تزیین میکنه و شیطان مزینه. در هر گروهی به عرض میشود فراخور همان گروه، تزیین شیطان در ما این است که زود انسان به خودش بگه من آدم با تقواییم، من آدم مجتهدیم، من آدم ملاییم، من آدم چیزفهمیم. اینا میشه تزیین شیطان. اگر در اولین مرتبه در ذهنمون آمد که واقعا با تقواییم، بدانیم که تیر اول شیطان رها شد به سوی ما. مراقب باشیم. و اگر انسان، حالا من در این زمینه داستانهایی دارم، جریانهایی دارم که وقت اجازه نمیده عرض کنم، اگر در مرحله اولین تیر رو که شیطان به انسان رها کرد انسان او رو پاسخ نگه، مرحله بعد خیلی آماده تر برای این که مرتبه برای او واقع بشه. دیگه قدرت نداره که حتی اون وسوسه های قبلی رو هم از بین ببره. زود خودمون رو عرض می شود که در حد بالا نبینیم. البته این یه راهی است که خداوند عنایت می کنه به یه افرادی، به یه اشخاصی، با یه مقدماتی. خب این ملکه اجتهاد رو نصیب انسان می کنه انشاءالله. اما اینطور نباش که زود وسوسه بشیم بگیم که ما اهل نظریم. هر چه می تونیم زحمت بکشیم، دقت بکنیم، این دقت بزرگان و علمای سابق رو براش ارزش قائل بشیم. فکر نکنیم که اینا وقت اضافی داشتن، بیکار بودن. گاهی اوقات انسان یه حرفایی رو میشنوه از بعضی از افراد، خودشون هم اهل فضلن، اما تعجب میکنه چرا این حرفا رو میزنن. میگن این همه دقتهایی که بزرگان سابق ما داشتن، اینا خب کار که نداشتن، بیکار بودن، نشستن هی عبارت فراکنی کردن، الفاظ فراکنی کردن. نیست قضیه اینطور. به دست آوردن حکم خدا بسیار مشکله. واقعا انسان باید بلرزه، واقعا باید دقت بکنه، ولو در یک فرع کوچکی باشه. امروز تو جامعه ما این مطلبم یه مقدار برای این جهت دارم عرض میکنم که ما باید واقعا این مقدار بیدار باشیم. در جامعه ما در بعضی از این روزنامه ها، مخصوصا روزنامه های جدید الاحداث، یه مقالاتی رو انسان میبینه. فرض کنید مصاحبه ای کردن با یک زنی که اسم خودش هم گذاشته حقوقدان. انسان واقعا این مصاحبه رو که از اول تا به آخر میخوانه میبینه درست با اون احکام شرعی مسلمه قرآن اینا میخوان مخالفت بکنن، منتها در پوشش خیلی جالب، در قالب خیلی عوام پسند، در قالب خیلی جاهل پسند. اصلا آدم عالم که نمیپسنده. فرض بفرمایید که آمدن این مسئله رو مطرح کردن که چطور میشه اسلام اجازه بده که اگر یک مسلمانی یک مسیحی یا یک کافر رو کشت، اسلام بگه این مسلمان نباید قصاص بشه، فقط باید دیه رو بده. بعد میاد مسخره میکنه با کمال وقاحت، میگه پس اگر یه مسلمان پولداری بود روزی 1000 تا مسیحی رو بکشه، دیه همه اینها رو هم بپردازه. این معناش این است که از فقه به هیچ وجهی خبر نداره، معناش این است که از روح دین به هیچ وجهی خبر نداره، معناش این است که برای دین اصلا ارزشی قائل نیست، معناش این است که بین انسان دیندار و بیدین میگه فرقی وجود نداره، معناش این است که بین انسان و حیوان فرقی نیست. بالاخره این حرفا در انجامشن به این کشیده میشه که اگر یک انسانی زدی حیوانی رو کشت فرقی نداره، خب اونم جوندار، اینم جوندار. اگر انسان حیوان رو کشت قصاصش کنن، حیوان هم انسان رو کشت او رو قصاص بکنن.